أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به 77 حکمت نهج البلاغه شریف رسیدیم. از اون حکمت‌های تاریخی و البته بسیار زیبایی که در فضیلت امیر المؤمنین علیه السلام و زهد نسبت به دنیاست. حکمت 77 اینه: و من خبر زرار ابن زمرت زابی. شخصی است به نام زرار ابن زمره که البته در بعضی از نسخه ها زرار ابن حمزه نوشته شده، ولی معروفتر آن است که مشهورتر در نزد اهل رجال زرار ابن زمره است. زرار ابن زمره زابی عند دخوله علی معاویه، ظاهرا یک سالی در ایام حج این دو شخص، یعنی زرار که از یاران امیرالمؤمنین بوده و معاویه بعد از شهادت امیرالمؤمنین، یه ملاقاتی حالا یا حج یا در غیر حج در شام اتفاق میفته و مسئلته له، معاویه از زرار میپرسه که در مورد امیرالمؤمنین برای من بگو. مسئلته له عن امیرالمؤمنین. و قال، زرار میگه فاشهد لقد رأیته فی بعض مواقفه. من شهادت میدهم که در بعضی از مواقع، در بعضی از جایگاه ها، مواقف، وقد ارخ اللیل سدوله، وقتی که شب پرده تاریک خودش را انداخته بود و هو قائم فی محرابه، امیر المؤمنین در محراب عبادت می ایستاد، قابضٌ علی لحیته، دست به محاسن مبارک می گرفت، یتململ تململ السلیم، مثل مار گزیده به خودش می پیچید، و یبکی بکا الحزین و یقول، گریه می کرد، گریه انسان داغدار، گریه ای که از حزن، از اندوه باشه، و بعد جملاتی را ذکر می کرد. این مقدمه است که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه برای حکمت 77 می نویسه. ولی خب ما اصل جریان را به طور مفصل بگیم تا برسیم به حکمت 77. این جریان را بسیاری از بزرگان نقل کردن، جزء قضایای معروف امیرالمؤمنینه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف می‌فرماد دخل زرار ابن زمره علی معاویه. یه وقتی زرار بر معاویه وارد شد، یومن فقال له یا زرار صف لی علی. یا زرار، تو که از دوستان علی بودی، تو که از یاران خاص علی بودی، صف لی علی، علی را برای من توصیف کن. زرار میگه من گفتم که تعفنی، آقا ما را عفو کن، من میدونم تو دلت با علی نیست، من میدانم تو ارادت قلبی به علی نداری، و الان اگر بخوام اینجا یک فضیلتی از فضائل علی بگم سری دستور قتل منو میدی. گفت که نه، من به تو امان میدهم، ولی تو هم باید برای من از فضائل علی بگی، آنچه از علی دیده ای را برای من توصیف کن. زرار میگه من دیدم دیگه لابدم، چاره ای نیست، و شروع کردم گفتن. حدود 20 صفت را برای امیر المؤمنین ذکر میکنه که در حکمت 77 نیست، در نهج البلاغه نیست، داریم از بهار میخونیم. اول اینها رو بخونیم که چه عظمتی داره امیر المؤمنین، تا بعد به حکمت 77 برسیم. حالا معاویه نشسته، اصحاب و دوروبریها، همونهایی که بغض علی ابن ابی طالب رو به دل دارن، نشستن. یک نفر از دوستان امیر المؤمنین شروع کرد، فرمود انهو کان والله بعید المدا. علی که من می شناختم یک شخصیت بلند همت بود، شدید القوا. دومین ویژگی او این بود که انسان بسیار شدید و قوی بود. یقول فصلا، حرف که می زد حرف او فصل الخطاب بود. یحکم و عدلا، وقتی حکم صادر می کرد جناح بازی و باند بازی و به اشراف و پولدارها برسه ضعفا رو رها کنه، نه، عدالت محض بود. امیر المؤمنین کسی بود که یتفجر العلم من جوانبه، علم از تمام وجود او جاری بود، تنطق الحکمه علی لسانه، حرف که میزد حکمت از زبان او جاری بود. یستوحش من الدنیا و زهرتها، از دنیا و شکوفه ها و زر و زیور دنیا فراری بود. و یأنس باللیل و ظلمته، انس علی علیه السلام با شب بود، با تاریکی بود، نیمه های شب با خدای متعال راز و نیاز می کرد. کان والله قذیر الدمعه، علی علیه السلام نیمه های شب گریه می کرد. چه گریه ای؟ گریه ای می کرد که لباس او، یقه او از اشک او خیس می شد. طویل الفکره، بسیار اهل فکر بود، بسیار اهل اندیشه بود. یقلب و کفه و یخاطب نفسه، هی به کف دست نگاه می کرد، هی با خودش حرف می زد، دست روی دست می زد، در امور عالم فکر می کرد. یعجبه من اللباس ما قصر، به یک لباس ساده ای اکتفا می کرد. و من الطعام ما جشب، به یک غذای خشک و ناگوار اکتفا می کرد. دنبال زر و زیور نبود، دنبال این نبود برای خودش حسن و مقامی در بیاره و از اونجا به نان و نوایی برسه. کان والله معنا که اهدنا، در جمع دوستان که قرار می گرفت اصلا نمی شد او را تشخیص داد، مانند یک فرد عادی بود، مثل یکی از ما بود. یدنینا ازا اتینا، وقتی که ما به دیدار او می رفتیم، پیش او می رفتیم، با ما نزدیک می شد، احساس آرامش و دوستی داشتیم در کنار او. و یجیبنا ازا سألنا، وقتی از علی علیه السلام سوال می پرسیدیم، شبهه ای داشتیم، ذهنمون درگیر بود، با ملاطفت، با آرامش جواب قانع کننده میداد. و یقربنا اذا زرنا، وقتی به زیارتش میرفتیم میومد کنار ما، روی زمین مینشست، با ملاطفت برخورد میکرد. لا یغلق له دوننا باب ولا یحجبنا عنه حاجب، نه دربهای خانه او روی کسی بسته بود، نه کسی از دیدار او محروم میشد، همه میتوانستن به دیدار برن، همه میتوانستن سوالاتشون رو از حضرت بپرسن. و کان مع دنوه لنا و قربه منا لا نکلمه هیبتا له، اگرچه حضرت می اومد کنار ما می نشست، اگرچه حضرت اوج محبت و بزرگی را در حق ما داشت، ولی ما از هیبت حضرت نمیتونستیم چیزی بگیم، زبان ما بسته بود. امیر المؤمنین میفرمود، سوالی داشتیم با سختی میپرسیدیم، حضرت با ملاطفت جواب میداد. فان تبسم فان مثل اللؤلؤ النظیم، لبخند که به لبان مبارک حضرت می آمد، این دندانها مثل مرواریدهای منظم نمایش داده می شد. نگاه به صورت حضرت می کردیم، دل ما رو می برد. یعظم اهل الدین، علی علیه السلام کسی بود که اهل دین را، دینداران را، متقیان را، بزرگان را گرامی می داشت. اهل ملاک او برای گرامی داشتن دینداری شخص بود، نه پولش، نه ثروتش، نه جاه و مقام اجتماعیش. یعظم اهل الدین و یحب المساکین، علی علیه السلام به شدت دوستدار مساکین بود، کسانی که دستشون به دهنشون نمیرسه، کسانی که گرفتار بودن، حضرت بسیار به اینها علاقه من بود. لا یتمع القوی فی باطله، آنچنان عدالت را رعایت میکرد که هیچ انسان گردن کلفتی طمع نمیکرد در عدالت حضرت. حالا بریم به دادگاه حضرت، شاید حضرت به خاطر پول ما، به خاطر اعتبار ما، حکم را طور دیگری صادر کنه. مطلقاً لا یتمع القوی فی باطله ولا ییأس الضعیف عن عدله، انسانهای ضعیف هیچگاه از عدالت او مایوس نمی شدن، نمی گفتن آقا کجا بریم، از الان معلوم حکم چیه، حکم به نفع پولداراست، ابدا. انسان ضعیف به او دلگرم بود، انسان قوی از او می ترسید. همه این 25 مورد صفت را زرار ابن زمره در حضور معاویه ملعون از امیر المؤمنین تعریف کرد. حالا بایان این کلاس عرض خواهم کرد که چه تعابیر لطیفی، همین هایی که خوندیم هر کدام یک گوشه و کنایه است به معاویه. مولای ما علی علیه السلام این گونه بود، تو چطور هستی؟ خلفای شما چطور هستند؟ کجا اهل سوال جواب دادن بودند؟ کجا اهل عدالت بودن؟ کی با مسکین نشست و برخاست داشتن؟ عبادت نیمه شبشون کجاست؟ هر چه گفت دقیقاً یک نکته ای داشت بر علیه معاویه. حالا اینجا که رسیدیم تازه حکمت 77 نهج البلاغه شروع میشه. سیره مرحوم سید رضی اینه، از یک روایت طولانی بخشیش که از فصاحت و بلاغت بیشتری برخورداره ذکر میکنه، بقیه روایت رو ذکر نمیکنه. خب اینها رو زرار ابن زمره گفت، گفت لقد رأیته فی بعض مواقفه، حکمت 77، من خودم به چشم خودم شاهد بودم علی علیه السلام در بعضی مواقع، در بعضی جایگاه ها. و قد ارخ اللیل صدوله، ارخ اللیل صدوله، ارخا به معنای انداختن چیزی، په کردن چیزی، صدول به معنای پرده، به معنای پرده است. وقتی پرده را پایین بندازن پهن کنن، لیل یعنی شب، اون وقتی که شب پرده تاریک خودش را بر روی زمین کشیده بود، من دیدم که حضرت و هو قائم فی محرابه، همه مردم نیمه شب به بالین میروند، میرن استراحت کنن، حضرت تازه از جا بلند میشود، شب که شد همه میخواهند بخوابن، حضرت و هو قائم فی محرابه، تازه موقع راز و نیازه، تازه موقع حرف زدن با خداست. قابض علی لحیته، حضرت این محاسن رو هی دست میکشه، هی در دست میگیره، یتململ تململ السلیم، به خود میپیچید. تململ به معنای بیقراریه، به خود پیچیدن. آدم وقتی که یه ناراحتی داشته باشه، استراب داشته باشه، خیالش از یه چیز راحت نباشه، هی راه میره، قدم میزنه، آرام نیست، به این حالت میگن تململ. سلیم یعنی کسی که مار او رو نیش زده. آدمی که مار نیشش زده باشه، زهر در وجود او رفته باشه، چطور به خودش میپیچه؟ حضرت نیمه های شب از شوق به خدا، از خوف از خدا به خود میپیچد. خیلی حالت عجیبی. شما تصور کنید نیمه های شب تک و تنها در دارالاماره، در مسجد کوفه، بعضی وقتها نوف بکالی بود، دیگرانی بودن که در محضر حضرت بودن، این حالات امیرالمؤمنین رو نقل کردن. حضرت به خود میپیچید، یبکی بکا الحزین، گریه میکرد، نه اینکه یه نم اشکی بیاد تو چشش، نه، گریه ای میکرد که مادران فرزند مرده اونطور گریه میکردن. تمام غم عالم گویا در قلب علیست، او با این حال داره گریه میکنه و یقول، و پشت سر هم این جملات رو میگفت. حالا اون جملات حضرت چیست که نیمه شب به خاطر اونها بیدار میشه؟ با اشک و آه با اون حال نزار صحبت میکنه و هو یقول یا دنیا یا دنیا الیک انی، دنیا دنیا برو دور شو از من، فاصله بگیر، از الیک انی دور شو از من، ابیت ارسته، آیا تا آمدی خودت را به من عرضه کنی، ام الیت شب وقت، آیا آمده ای اشتیاق مرا برانگیزانی، آیا آمده ای که دل علی را ببری، چی فکر کردی؟ لا حانهینک، هیچگاه زمان تو نرسد، خدا نکند لحظه ای برسد که من دل به تو بدم، که اشتیاق تو در دل من بیفته. یا دنیا یا دنیا الیک انی ابی تعرزت، ام الیت شوقت، لا حانهینک، هیهات قری غیری، قر فریب دادن، مغرور کردن، برو دیگران رو فریب بده. علی را چه به فریب خوردن از دنیا، علی را چه به دل بستن به این مظاهر مادی. قری غیری، لا حاجت فیک، برو من هیچ احتیاجی به تو ندارم. قد طلقت تو که ثلاثا لا رجعت فیها، من تو را سه طلاقه کردم به نحوی که دیگه رجعتی در اون نیست، بازگشتی در اون نیست. جان به قربان امیرالمؤمنین، جان به قربان این کلام. سید رضی انصافا با فصاحت و بلاغت آشنا بود. شما نگاه کنید این کلمات رو، معنا رو هم که انسان نفهمه دل انسان رو میبره. چطور حضرت نیمه های شب حرف میزنه؟ دنیا آمدی مرا فریب بدی؟ آمدی علی را دنیا زده کنی، دنیا طلب کنی؟ نه، این خبرها نیست، برو برای دیگران. ما دل به تو ندادیم، ما دل بسته تو نیستیم. الیک انی، از من دور شو که تو را نبینم. این امیر المؤمنینه نسبت به دنیا. امیر المؤمنین کسی است که در زمان خودش ابرقدرت است، بخش عمده ای از آسیا در تصرف حکومت اوست، ولی زاهدانه زندگی میکنه، ولی به هیچ کدام از مظاهر دنیا دل نبسته. ما بعضی وقتا به خاطر یه مسئولیت خرد و ناچیزی که بهمون میدن دست و پامون رو گم میکنیم، دنیا طلب میشیم. امیر المؤمنین امیر عالم است، ولی هیچ در دلش ذره شوق علاقه به دنیا نیست. قد طلقت که ثلاثا لا رجعت فیها، من تو را سه طلاقه کردم، طلاقی که دیگه بازگشتی در او نیست. اینجا یه نکته عرض کنیم که ببینید، حضرت فرمود لا حاجت لی فیک، آی دنیا من هیچ حاجتی به تو ندارم. بارها و بارها به مناسبت عرض کردیم دنیا در نگاه امیر المؤمنین، دنیا در روایات سکه ایست که دو رو دارد. یک رو این دنیای مادی است، غذایی بخوریم، آبی بخوریم، انسان نیاز به ازدواج داره، همین نیازهای طبیعی. اسلام که با اینها مخالف نیست، نیازهای طبیعی باید برآورده بشه، بلکه دنیا میتواند راهی باشد برای رسیدن به خدا. محبت و اولیاء الله باشه، محبت و وحی الله باشه، مسجد و احباء الله باشه، خب خیلی خوبه. ولی اون روی دیگر دنیا، دنیایی است که زر و زیور و تظاهر و این چیزها باشه، این بد است. امیرالمؤمنین میگه من احتیاجی به تو ندارم. به کدام دنیا احتیاج نیست؟ به غذا. خب غذا که همه باید بخوره، اون که انسان غذا بخوره عیب نداره. این که ما دنیا را وسیله برای صعود و عروجمون کنیم که بد نیست، آنجا بد است که ما به چیزی دل ببندیم که احتیاجی بهش نداریم. این که تو ماشینت رو روز به روز بالاتر کنی، این که تو به جای 10 تا النگو 80 تا النگو، خب این احتیاج تو نیست. وقتی دل به این بستی، دل به دنیا بستی. ولی این زندگی عادی مادی که خدا ما را در او قرار داره، استفاده از این هیچ ایرادی نداره، بلکه به ما توصیه شده از دنیا استفاده کنید برای آخرت، مبادا در دنیا بمانید. نکته اول، لا حاجت لی فیک، یعنی دنیایی بد است که دنیای اضافه باشه، زائد باشه، ما را به خدا نرساند. نکته دوم، قد طلقت که سلاسن لا رجعت فیها. مرحوم مقنیه، شیخ جواد مقنیه، ایشون از علمای معاصر لبنان است، کتابی داره فی ظلال القرآن، کتابی داره فی ظلال نهج البلاغه، نکات بسیار قیم و زیبایی نقل میکنه. در این کتاب فی ظلال نهج البلاغه میگه که دنیا اینطوریست، اگر یک زن و شوهری باشن که بالاخره به دعوا کشیده باشه کارشون، مرد بخواهد زنش را طلاق بده، اگر این زن دوروبریهاش زیاد باشن، خانوادهش زیاد باشن، جمعیت زیادی داشته باشه، این طلاق به این سادگی محقق نمیشه. این خانواده عروس میریزن سر این مرد که چرا میخوای دختر ما رو طلاق بدی، تو حق این کار رو نداری، اذیتش میکنن. شیخ جواد مقنیه میفرماد ببینید، دنیا همون زنیست که خیلی دوروبری داره، خیلی دلبسته داره، خیلی ها جان فدای دنیا هستن، خیلی تعبیر زیبایی داره ایشون. اگر امیرالمؤمنین به سه جنگ مبتلا شد، اگر اینقدر بر علیه حضرت کار کردن، اگر بعد از شهادت حضرت تا همین امروز یک عده‌ای دنبال محو نام علی هستن، علتش اینه. علی علیه السلام با دنیا سرشاخ شد، علی علیه السلام دنیایی را ستلاقه کرد که خیلی ها پشت سرش بودن، لذا دنیا همه افرادش رو جمع کرد تا بر علیه امیر المؤمنین کار کنه. همه افرادی که بر ضد علی علیه السلام صلوات الله علیه کار کردن، اینا دنیا زدن، اینا از خانواده عروسند، از خانواده دنیا. حالا شما خودتون حساب کنید. شیخ جواد مقنیه میگه این طوریست، اگر با علی علیه السلام در افتادن، چون حضرت دنیا رو ستلاقه کرد، ولی اگر حضرت هم مثل دیگران میومد یکم دنیا طلبی، یکم عشق به مال و جاه و مقام و اینها داشت، کسی کاری به حضرت نداشت. ولی تو وقتی مقابل دنیا ایستادی، اونها مقابل تو میایستن، اینجا دعوا شروع میشه. این حرف خود امیرالمؤمنین در خطبه 130 نهج البلاغه است، اون جایی که خلیفه سوم جناب ابوذر غفاری رو میخواد تبعید کنه. دستور داده هیچ کسی نباید بدرقه ابوذر بره. امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، عمار، عقیل میرن بدرقه. مروان حکم میاد جلوی امیرالمؤمنین رو میگیره. حضرت او رو پس میزنه که ما به بدرقه صحابی رسول الله میریم. هر کدام از این چند نفر در بدرقه ابوذر حرفی میزنن. خطبه 130 کلام امیرالمؤمنین. حضرت فرمود ابوذر فلو قبلت دنیاهم لأحبوک. بحث سر دنیاست. تو هم اگر مثل عثمان دنیا طلب بودی اونا رو سرشون میذاشتنه. تو را به عنوان صحابی پیغمبر مسجد بهت میدادن، استخاره میگرفتی، کار حکومتی بهت میدادن چون دنیا طلب میشدی. ولو قرست من حال امنوش. اگر تو هم یه گوشه این دنیا رو برمیداشتی امنیت داشتی، تبعیدت نمی کردن. ولی اگر با دنیای دنیا طلبان در افتادی، اینها همه امکاناتشون رو میارن جلوی تو تا تو رو زمین بزنن. ولی پیروزی با کیست؟ خطبه 130 را بخونید. پیروزی با کسی است که با خدا باشد. پیروزی با کسی است که در مسیر امیرالمؤمنین باشد. امیرالمؤمنین به دنیا میفرماد که برو، وقد طلقت که سلاسل لا رجعت فیها. من تو را سه طلاقه کردم و در سه طلاقه دیگه امکان رجوع وجود ندارد. خب از اینجا امیرالمؤمنین علت رو بیان میکنه. چرا نباید دلبسته دنیا شد؟ چرا نباید دل به این دنیا داد؟ فرمود سه تا دلیل داره. فعیشک قصیر و خطرک یسیر و عملک حقیر. به سه دلیل است که من تو را طلاق دادم. به سه دلیل است که من به تو دل نمیدم. یک، عیشک قصیر. بابا زندگی در اینجا خیلی کوتاهه. دنیا تو میخوای ما رو اسیر کنی برای چهار سبا؟ ما ابدیت در پیش داریم. هیچ آدم عاقلی ابدیتش رو فدای چهار سباه دنیا نمیکنه. چون تو کوتاهی، زودگذری، موقتی، من از اینجا میروم، من دل به تو نمیدم. دو، خطرک یسیر. خطر یعنی شیء بزرگ، یه حسن و مقام و ارزش و جایگاه. آی دنیا تو ارزشی نداری، ارزش تو یسیر است، اندک است، ناچیزه. خود ارزشی نداری که من خودم را، من انسان اشرف مخلوقاتم، من که نباید فدای تو بشم، تو باید فدای من بشی. وای از انسانی که خودش رو فدای دنیا کنه. وای از کسی که عظمت خودش رو نشناسه، قیمت خودش رو نشناسه، خودش رو فدای چیز پایین تر بکنه. و خطرک یسیر، تو خیلی شیء بی ارزشی هستی، من دل به تو نمیدم. و عملک حقیر، آرزوی تو را داشتن آرزوی بی ارزشی است. دیدید بعضی از بچه ها وقتی میخوان بازی کنن آرزوشون اینه مثلا یه دونه شکلات داشته باشن، آرزوی بلندش اینه یه اسباب بازی داشته باشه. این آرزو، آرزوی ناچیزی است، آرزوی حقیری است. دنیا من نه تنها دنبال تو نمیام، حتی آرزوی تو را هم ندارم، چون خیلی بی ارزشی. هر کدام از ما به این سه کلمه حضرت توجه کنیم، حب و عشق و علاقه دنیا در ما کم میشه. عیشک قصیر، خطرک یسیر، عملک حقیر. من دل به تو نمیدم به این سه علت. بعد امیرالمؤمنین فرمود که خب راه چیست؟ چه کنیم اگر کسی احیانا این دلبستگی به دنیا درش ایجاد شده؟ اگر انسان هنوز لب مرزه، بعضی وقتا گرایش به دنیا پیدا میکنه، بعضی وقتا بر میگرده، بعضی وقتا از دنیا گریزانه، بعضی وقتا به سمت دنیا میدود، چه کنیم؟ چه رهایی پیدا کنیم؟ درمان دنیا طلبی چیست؟ درمان این دردی که خیلی ها رو زمین زد چیست؟ حضرت فرمود درمانش توجه به قیامته، درمانش توجه به معاده. فرمود آه من قلت الزاد و طول الطریق و بعد السفر و عظیم المورود. آه میکشد امیر المؤمنین از چه چیزی؟ آه من قلت الزاد. مگه نمیگی چطوری دلبستگی به دنیا رو تموم کنم؟ فکرت، اندیشت، نگاهت به حرفهای حضرت باشه. آه من قلت الزاد، آه و افسوس از کم بودن زاد و توشه قیامت و طول طریق، آه از این طولانی بودن مسیر، آه از این مسیر طولان و بعد سفر، آه از این مقصدی که خیلی دور است. با نیم ساعت راه رفتن که نمیشه بهش رسید، خیلی زحمت داره. و عظیم المورد، آه از اون جایگاهی که میخواهیم در او وارد شویم و بسیار عظیم است، بسیار بزرگ است. آه از قیامت. حضرت چهار آه کشید. یک، آه از کم بودن زاد و توشمون، آه از این که این مسیر مسیر طولانی است، آه از این که مقصد ما مقصد دوری است، و آه از این که قیامت جایگاه عظیمی است. اگر حواسمون نباشه دلبسته دنیا بشیم، چهار افسوس دچار ما میشه، نصیب ما میشه. ولی اگر حواسمون جمع بود، توجه به قیامت داشتیم، دیگه یوم الحسره نیست برای ما. قیامت برای چه گروهی یوم الحسره است؟ کسانی که بارشون رو از دنیا برداشتن، چرا افسوس بخورن؟ اونجا اتفاقا روز عیش اونهاست، روز خوشی اونهاست. افسوس برای کسی است که اینجا را قلت زاد ندانست، توشه جمع نکرد، حواسش به طولانی بودن مسیر نبود. ببینید حضرت در یک کلام فرمود ما مسافر ابدیتیم. ابدیت به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله فرمان، ابدیت از اون تعابیری است که فهمش خیلی سخته. فهم ابدیت خیلی سخته. ما آدم های تاریخ انقضاییم. میگه این وسیله چقدر تاریخ انقضا داره، کی به دنیا اومد، کی مرد، چند سالشه. ما همش همینیم، درگیر و دار مدل چنده، چند سالشه، کی تاریخ انقضا. ولی ابد یعنی بی تاریخ، ابد یعنی دیگه انتها نداشته باشه. ما اهل ابدیتیم. اگر خودمون گرفتار این دنیای چهار سباه و زر و زیورش کردیم، ما ضرر کردیم. مسیری که ما میخواییم بریم مسیر طولانی است، مقصد ما مقصد دوری است. ما میخواهیم به قرب برسیم، ما میخواهیم به فناء فی الله برسیم، ما میخواهیم به بهشت برسیم. اینها کالای دم دستی نیست که دم هر سوپرمارکتی بفروشن. اینها رو خیلی باید حرکت کنی تا برسی. و ما میخواهیم به یک جایگاه عظیم، به یه تعبیر جایگاه وحشتناک وارد بشیم. قیامت عظیم است، قیامت وحشتناک است. قیامت برای اون توصیفاتی که ازش کردن، اصلا انسان رو، موی تن انسان رو سیخ میکنه. و در همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود در دنیا هر چیزی را وصف کنی، وصف دنیا بهتر از خود دنیا. شما وقتی که یه لیوان آب خنک رو بخوری چقدر لذت میبری. حالا اگر کسی همین رو برای توصیف کنه، در لحظه ای که اوج تشنگی هستی، یک لیوان آب که تلألؤ دارد، که چنین است، دلت میره. دنیا این طوریست، هر چیزی را توصیف کنی بهتر از خودش میشود. ولی قیامت برعکسه، هر چیزی را که ببینی بهتر از توصیف است. در دنیا ما هرچی از بهشت و جهنم برامون گفتن، هرچی از قیامت گفتن، اینا توصیف قیامته. همین ها انسان رو واقعا بعضی وقتا خواب از سر انسان میبره. آیات قیامت رو که انسان میخونه، آیات جهنم رو که میخونه، مگه میشه خوابید؟ مؤمنین کسانی هستند که به آیات جهنم که میرسن تنشون میلرزه. خب حالا اینها تازه نسبت به دیدنش خیلی کمن. وقتی ببینیم یه قصه دیگری است. پس اونجا جایگاه عظیمی است. اگر کسی متوجه مرگ باشه، اگر کسی متوجه معاد باشه، اگر کسی بخواهد به اهداف عالیه که قرب به خداست برسه، این راه طولانی رو باید بره، دل به دنیا نبنده. در نامه 45 نهج البلاغه امیرالمؤمنین به عثمان ابن حنیف انصاری نوشت که همین جملات: ای دنیا از من دور شو، الیک انی دنیا، دنیا از علی دور شد، فهل بک علی قاربک، قد انسللت من مخالبک و افلت من حبائلک. حضرت فرمود که برو از من دور شو، برو، من افسار تو را به گردنت انداختم، هیچ دلبستگی به تو ندارم. حالا اینجا مد نظرم، فرمود والله لو کنت شخصا مرئیا و غالبا حسیا، به خدا قسم اگر تو یک شخص بودی، اگر جسم داشتی، اگر یک انسان بودی، لاقمت علیک حدود الله، من حد الهی را بر تو جاری می کردم، شلاق می زدم دنیا را. چرا؟ از بس افراد رو گمراه کرده، از بس افراد رو به خودش مشتاق کرده. فی عبادن قررتهم بالامانی، یه عده را با امانی گول زدی، و اممن القیتهم فی المهاوی، یه عده رو به پرتگاه انداختی، و ملوکن اسلمتهم الی التلف، یه عده را به هیچ و پوچ فرستادی، و اوردتم موارد البلا، اینها رو به بلا گرفتار کردی. اینقدر این دنیا افرادی را فریب داده، زمین زده، اذیت کرده، کرده. حضرت فرمود اگر شخص بودی حد الهی رو بر تو جاری می کردم. در یک کلام حضرت فرمود دلبسته دنیا نباشید. زرار ابن زمره در جایگاهی که معاویه هم حضور داشت فضائل علی علیه السلام را گفت و بعد این جملات را. حالا ادامه جریان هم ادامه خیلی عجیب و جالبه، در نهج البلاغه نیست، باز از بهار مرحوم مجلسی میخونیم. به اینجا که رسید خوب توجه کنید. فوکفت دموع معاویه علی لحیته و جعل یستقبلها به کمه، عشق از چشمان معاویه سرازیر شد، این آستین رو میگرفت، عشق چشم رو پاک میکرد. و اختنق القوم جمیعا بالبکا، صدای گریه این مردمانی که دور معاویه بودن بلند شد. و قال هاکذا کان ابوالحسن یرحمه الله. راست میگی زرار، علی همین گونه بود، اینطور عدالت، اینطور عبادت، اینطور حرف زدن با دنیا. راست گفتی، خدا رحمت کند علی را. معاویه اینها رو گفت. کیفه وجدک علیه یا زرار. معاویه از زرار ابن زمره میپرسه خب تو که اینقدر دلبسته علی بودی، تو که اینقدر عشق و شوق علی رو داشتی، وقتی خبر شهادت علی رو به تو دادن چطور شدی؟ چه غمی بر دلتون نشست؟ زرار گفت که وجد ام واحد ذبح واحدها فی هجرها. من لحظه ای که خبر شهادت حضرت رو شنیدم مثل مادری بودم که از دار دنیا یک فرزند داره، اون فرزند رو روی دامن این مادر سر ببرن، چه حالی داره؟ خبر شهادت حضرت با ما این چنین کرد، وجود ما رو در هم شکست. لا یرقا دمعها ولا یسقن حزنها، مگر عشق چشم ما خشک میشه؟ مگر غم ما بر فراق علی علیه السلام تمام شدنی است؟ فقال معاویه لاکشن هاولا لو فقدونی لما قالو ولا وجدوا بشيئا من هذا. معاویه آه حسرتی کشید، نگاه کرد به این اطرافیانش، به اینهایی که دور تا دور سیبیل به سیبیل نشستن و سر ماه که میشه میان پول و انعامشون رو از معاویه میگیرن. گفت که علی یک همچین عاشقانی داره که در حضور دشمنترین دشمنانش اینطور با صراحت از علی حرف میزنن، ولی اگه یه روزی من بمیرم همین هایی که اینجا نشستن یک نفرشون در مدح من چیزی نمیگه، یک نفرشون برای من غم و قصه ای به دلش راه نمیده. فقال ما ثم التفت الی اصحابه فقال بالله لو اجتمعتم باسركم هل كنتم تؤدون انی ما ادا هذا الغلام. گفت که آقایان قسمتون میدم به خدا، آیا یک نفر از شما هست که مثل این مرد بتواند در مورد من حرفی بزنه؟ امرؤاس که انسان صریح اللهجه ای بود، در این جور موارد خوب جواب معاویه رو میداد. سری بلند شد به معاویه گفت که از صحابه علی قدر صاحب. معاویه مشخص دیگه، وقتی تو رئیس مایی ما هم دوروبری های تو این، چی میخواستی بشیم؟ ما همینیم که تو میگی، مشکل از ما نیست، مشکل از توی. ولی اگر یک جا علی صلوات الله علیه امام باشه، دوروبری های او میشن عمار، دوروبری های او میشن میسم، میشن سعسعت ابن سوهان، میشن این آقایی که اینجاست. نه اینکه ما دوروبری های تو هستیم برای دنیا، تا وقتی که پولی به ما بدیم دوروبرت هستیم. ولی علی کسانی رو دور خودش جمع کرده که اصلا نظیر ندارن، کما اینکه خود حضرت هم نظیر نداره. اینجا دو تا نکته محضر شما در پایان حکمت عرض کنم و بحثم تمام. نکته اول، آیا معاویه واقعا دنبال شناخت حضرت است؟ هر که روایات زیادی از این دست داریم که معاویه یه عده‌ای رو میگه آه از علی برای ما بگو، از فضائل حضرت برای ما. قصه چیست؟ بعد معاویه چرا گریه میکنه؟ معاویه که در قتل امیرالمؤمنین شریکه، معاویه که جنگ بر علیه حضرت شروع کرده، معاویه با اون همه خباثت بعد بشینه گریه کنه برای فضائل حضرت؟ یه جریانی است اینجا. خدا غریق رحمت کنه همه کسانی که برای اعتلاء نام امیرالمؤمنین زحمت کشیدن. در کتاب شریف منهاج البراءه، منهاج البراءه شرح نهج البلاغه است، مرحوم خویی میرزا حبیب الله خویی شروع کردن، بعد از دنیا رفت مرحوم حجت کوه شمرعی یعنی بخشی از این شرح رو نوشتن، مرحوم علامه حسنزاده یه بخشی از این شرح را. در ذیل این حکمت جمله ای داره، خیلی جمله قابل تحملی است، یه تحلیل بسیار زیباست. چرا معاویه از اطرافیان حضرت میگه فضیلت حضرت رو بگیر؟ چرا گریه میکنه؟ علتش چیست؟ ایشون میفرماد من اخبث مکائد معاویه بعد تسلطه علی الکوفه و سیطرته علی اصحاب امیر المؤمنین ان یجلبهم الی الشام بشتى الوسائل. یکی از بدترین کارهایی که معاویه کرد این بود که وقتی حکومتش مستقر شد، وقتی کوفه و غیر کوفه را گرفت، هر از چندگاهی می اومد یکی از اصحاب دوروبری های امیر المؤمنین را می کشید به شام. حالا بعضی وقتها با تهدید، بعضی وقتها با تطمیع، بعضی وقتها به بهانه های مختلف اینها رو می کشید شام. چرا؟ ثم یسألهم عن وصف علی، جلسه تشکیل میداد، افراد مختلف می نشستن، در جمع می گفت باید فضائل علی را نقل کنی، اجازه هم نداری که سکوت کنی، باید برای من بگی. حتی یذکروا له عیبا به حضرت الناس و یتهمو. غرضش چی بود؟ غرضش این بود یه وقت از زبان یکی از این دوستان امیرالمؤمنین یه بدی از حضرت گفته بشه که حضرت این طوری کرد، حضرت ما را اذیت کرد، عدالت نداشت. بعد بگه آقایان دیدید من گفتم علی عادل نبود، دیدید من به شما گفتم علی چنین و چنان بود. جلسه تشکیل میداد در حضور مردم بزرگان شام تا یک نفر بیاد بر علیه حضرت حرف بزنه، در وسط کلمات شاید جمله‌ای گفت که به نفع معاویه بود، به ضرر حضرت بود. بعد ایشون میفرماد و اظن ان بکاء معاویه لم یکن ان خوف من الله. من که اصلا به گمانم نمیاد معاویه به خاطر فضائل حضرت گریه کنه، معاویه به خاطر مثلا دلسوزی به امیرالمؤمنین، نه این خبرها نبود، بلکه کما یبک السبی من الم الابره. دیدید یه بچه خار در دستش بره چطور گریه میکنه؟ هر جمله‌ای که زرار ابن زمره میگفت تیری بود به قلب معاویه. اینکه دیدید آخر این جملات شروع شد به گریه کردن و آستین اشکش رو پاک کرد، این برای فضائل حضرت نبود، این تمام وجودش آتش گرفته بود. و حقا و انصافا کلام ایشون کلام درستی. آخه در نامه های نهج البلاغه خوندیم که امیرالمؤمنین به معاویه گفت دیگه تمام، دیگه تو برگشت پذیر نیستی، من هر کاری کردم برای اصلاحتون نشد. کسی که خود حضرت تصریح دارد، کسی که پیغمبر اولو لعن کرده، حالا یه دفعه دلش برای حضرت بسوزه؟ خب این همه روایاتی که ما داریم، علی جان کسی که مؤمن است تو را دوست دارد، کسی که مؤمن است و را دوست دارد. معاویه کجا و حب علی کجا؟ اگر هم این چنین افرادی، من دارم معاویه رو مثال میزنم، شما در ذهنتون دیگه پیاده کنید، کسانی که با دین، با امامت، با تشیع مشکل دارن، بعد یه جایی میبینید شما اینها سنگ دین را به سینه میزنن. اینها سنگ دین به سینه نمیزنن، اینها از یک جایی درد کشیدن، اینها یک جایی تیر دین به قلبشون نشسته، به حال خودشون گریه میکنن، وگرنه کاری به دین و دیانت ندارن. نکته دومی هم محضر شما عرض میکنیم، این که امیرالمؤمنین اینجا با دنیا حرف میزنه، یا دنیا یا دنیا الیک انی، این کلام امیرالمؤمنین موارد دیگری هم داره، مواردی که امیرالمؤمنین با دنیا حرف زده، بلکه دنیا را دیده، دنیا برای حضرت مجسم شده. من این روایت رو محضر شما بخونم. امام حسین سلام الله علیه فرماد حدثنی امیر المؤمنین، پدرم علی علیه السلام برای من نقل کرد که انی کنتو به فدک، من در باغ فدک بودم، مشغول بیل زدن بودم، مشغول آبیاری درخت ها بودم، فازا انا به امرأت قد حجمت علی، یه وقت دیدم یک زنی تون تون داره به سمت من میاد، و فی یدی مسحاتون، بیل در دست من بود، من مشغول کار بودم، و کانت من اجمل جمل نساء قریش، یک زن بسیار زیبارو آمد به طرف من. همین که رسید گفت یا ابن ابی طالب هل لك ان تتزوجنی، بی آیا نمیخوای با من ازدواج کنی؟ فاغنیک ان هذه المسحات، بابا چیه بیل دست گرفتی، بیا با من ازدواج کن، بیل رو زمین بگذار. ادلک علی خزائن الارض، جنج های زمین رو به تو نشون میدم، ملکی به تو میدم، حکومتی به تو میدم که برای خودت و بچه‌هات پایدار باشه. شروع کرد برای حضرت حرف زدن. حضرت فرمود که من گفتم من انت، شما کی هستی؟ خودت رو معرفی کن تا بیایم خواستگاری. گفت که من اند دنیا، من دنیا هستم. این حال نمیدونم بگم این جملات حضرت تشبیه هست، حضرت گویا دنیا را دیده با او حرف زده. خب این از مقام امامت به دور است که بیا تشبیه و تمثیل و این مطالب رو بگه. گویا ظاهرا دنیا برای حضرت تجسم کرده، دنیا به شکل زنی آمده خدمت حضرت. بعد حضرت فرمود که من به دنیا گفتم ارجعی وطلبی زوجن غیری، برو برو دنبال من نباش، من دنبال تو نخواهم بود. فلسته من شعنی، اصلا من کجا تو کجا، من خیلی مقامم بالاتر از اینه که بیام دنبال رو تو باشم. و اقبل تو علا مسحاتی، من بیلم رو برداشتم شروع کردم به کار کردن. این مقام امیر المؤمنین است. دنیا با همه زر و زیور به حضرت اقبال کند، حضرت اصلا متوجه اینها نمیشه. باز در روایات داریم که جناب عیسی ابن مریم هم چنین جریانی دارند. داریم که انی ارد دنیا فی صورت عجوزه، حضرت عیسی می فرماد من دنیا را در شکل یک پیرزنی دیدم، فرسوده، چروکیده، دندونها ریخته، ولی خب زر و زیوری به خودش آویزان کرده بود، دنیا رو در کنار خودش داشت. بعد قیل لها کم تزوجته، من عیسی ابن مریم بهش گفتم چند بار ازدواج کردی؟ گفت لا احصیهم کثرتن، خیلی اونقدر ازدواج کردم که دیگه عدد از دستم در رفته. قیل اما تو انک ام تلقوک، آخه دنیا چی شد؟ اینها پیر شدند و مردند شوهرانت، یا تو را طلاق دادن؟ گفت نه، بل قتلتهم کلهم، همه را خودم کشتم. کشتم یعنی به خاک سیاه مذلت نشوندن، یعنی به هلاکت رسوندن، یعنی فطرت اونها را از بین بردن، دین اونها را ازشون گرفتن. قیل فتأسن لأزواج کالباقین، عیسی ابن مریم گفت وای به حال این شوهران زنده مانده، کیف لا یعتبرون به ازواج کالماضین، چرا عبرت نمیگیرن؟ تو اینقدر افراد رو زمین زدی، چرا عبرت نمیگیرن؟ چرا دوباره دل به تو میدن؟ عزیزان در یک کلام، ما اگر دنیا را چنان که امیر المؤمنین سلام الله علیه در حکمت 77 فرمود، در روایات فرمود، سر تا سر نهج البلاغه بحث دنیا را حضرت مطرح کرده، اگر ما از عینک امیر المؤمنین به دنیا نگاه کنیم، دنیا جای دوست داشتنی نیست، دنیا جای دلبستن نیست، دنیا جایی نیست که عمرمون را، استعدادمون را، ابدیتمون رو خرجش کنیم، اگر نگاه ما از عینک امیرالمؤمنین باشه. ولی اگر به زر و زیور و خوشگذرانی و هوس دنیا نگاه کنیم، خیلی ها گرفتار شدن، گرفتارانی که در نهایت به خاک زده شدن. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما را عارف و عامل به کلمات حضرت قرار بده، دست ما را از دامان امیر المؤمنین کوتاه نکنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.